صوت بلاغت استاد فوتوی جلسه 104.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سومی تشبیه و تسویه. هو ان یتعدد المشبه دون المشبه به كقوله العمر والإنسان والدنيا همو كالدل في الإقبال والإدبار. گفته شد تشبیه یک مرتبه یکی از دو طرفش متعدده، یک مرتبه هر دو طرفش متعدده. هر دو طرف متعدد باشد دو قسم بود، یا تشبیه ملفوف و یا تشبیه مفروق، که این دو دیروز خوانده شد. یه مرتبه یکی از دو طرفش متعدده، اینم دو صورت داره، مشبه متعدده نه مشبه هم به. مثلا سه چیز رو تشبیه کردن به یک چیز، یا عکسش، مشبه یکیه مشبه هم به متعدد، یه چیز رو تشبیه کردن به سه چیز. اون اولی را که مشبه متعدد باشد، مشبه هم به یکی، اون را میگن تشبیه تسویه. زیدون و عمرون و بکرون کل اسد، این را میگن تشبیه تسویه. عکسش را میگن تشبیه جمع، زیدون کل اسد و سیف و البحر، اینه میگن تشبیه جمع. سه تشبیه تسویه است، اون این است که متعدد باشد مشبه نه مشبهون به. مانند قول شاعر میگد عمر، العمر و الانسان و دنیا همو، عمر و انسان و دنیا، این سه نسبت به انسان کدل فی الاقبال و الادباری، این سه مثل سایه میمانند در اقبال، در رو آوردن به انسان، و در ادبار یعنی برگردند و برند. اقبال رو آوردن، ادبار پشت کردن و رفتن. حالا سه چیز تشبیه شده به سایه، اون اقبال و ادبار و چه شبه هند. مشبه یکی عمره، یکی انسانه، یکی دنیا، این سه تا تشبیه شده ان به زل و به زل. زل هم مشبه هن به عمر، گاهی به انسان رو میارد، گاهی اعراض میکنه میره، یعنی عمر انسان قطع میشه. انسان هم در اینجا یعنی مردم، مردم هم گاهی به انسان رو میارن، گاهی اعراض میکنن. خیلی اتفاق میفته، یه وقتی یه کسی دور و برش میگیرن، یه وقتی هم میبینی برش میکنن دو میره. پس انسان را در اینجا معنی مردم بگیرید، مردم گاهی به انسان رو میارن، گاهی اعراض میکنن. دنیا هم همینجوریه، دنیا هم گاهی رو میارد به انسان، گاهی از انسان اعراض میکنه. دنیا هم یعنی این مال دنیا داشتن و این اون چه که هست دیگه. خب این دو مشبه شد، سه چیز مشبه هم به هم زله. کلمه هم در اینجا هم چه ضمیریه؟ هم ضمیر جمع مذکر عاقله، جمع مذکر عاقل. در این هم کار بردش در اینجا، خوب هم نسبت به انسان اشکال نداره، انسان مذکر عاقل، ولی نسبت به عمر چی؟ عمر رو. نسبت به دنیا چی؟ اونایی که مذکر عاقل نیستن. این یک. دیگر این که دنیا مؤنثه، عمر انسان بگو مذکر، دنیا مؤنثه. هم به چه حساب برای مؤنث آمده باشه؟ اینجا دو تا تقلیب وجود داره، دو تا. یکی تقلیب عاقل بر غیر عاقل، انسان بر اون دو تای دیگه. یکی هم تقلیب مذکر بر مؤنث. با این دو تا تقلیب در اینجا هم به کار برده شده. دو تا تقلیب، مذکر بر مؤنث، عاقل بر غیر عاقل، تمام شد. و که قول جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، جعفر را چرا تنبیه ندادیم؟ قبلا گفتیم ما قاعده چه بود؟ آره، قاعده این بود رفقا، یا فراموش نکنن این را، نوعا فراموش میشن. علمی موصوف بشود به ابن، اون ابنم اضافه بشود به یک علم دیگری، بین اون علم موصوف و این ابنی که صفت اونه فاصله ای نیفتد. در اینجا از اون علم اول که علم موصوف باشد تنوین هست میشه، از کلمه ابنم در رسم الخطی همزه میفتد. اون بر طبق اون قاعده جعفر ابن محمد بدون همزه در نوشتن و بدون تنوین جعفر. و که قول جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، حاکیاً عن الله تعالی فیما ناجا به نبی موسی علیه السلام بعد ما سأله موسى عليه السلام أن يجعله من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن مثله، قول حضرت از خداوند، إن مثله، إن إن مثله مقول قول، ان مثله و مثل اهل بیته فی من خلقت کمثل الفردوس فی الجنان لا ییبس ورقها ولا یتغیر طعمها. میگه مانند قول حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، نه بله دیگه، جعفر ابن محمد از صادق، امام جعفر صادق علیه السلام حکایت کرده ایشون از خداوند درباره اون چیزی که مناجات کرد با اون چیز، پیامبر موسی علیه السلام، نبی موسی علیه السلام، قول خداوند حاکیاً عن الله تعالی، بعد از این که سوال کرده بود از خداوند موسی علیه السلام، این که قرار بدهد خداوند اون موسی را از امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، قول حضرت فی ما ناجا، حاکیاً عن الله تعالی فی ما ناجا به نبی تا آخر، قول جعفر ابن محمد حاکیاً عن الله، ان مثله، این ان مثله تا آخر یعنی کلام خداوند است. حضرت امام صادق علیه السلام این رو از خدا نقل کرده، حکایت کرده، یعنی خداوند فرموده حضرت موسی از خدا خواست که او رو از امت حضرت قرار بده، خداوند بهش فرمود ان مثل محمد و مثل اهل بیتش، مثل خود حضرت و مثل اهل بیتش، دو تا مشبه، ان مثله و مثل اهل بیته فی من خلقته، یعنی در بین تمام کسانی که من اونها را خلق کردم، در بین مخلوقات من در واقع، مثل حضرت و مثل اهل بیتش در بین کسانی که خلقتو، از خلقتو قائد الالموصول هست شده، من موصول است، خلقتو هم سله اونه و قائدش هم محذوفه. فی من خلقتو یعنی در بین کسانی که من اونها رو خلق کردم. حالا تعبیر به این که فی من خلقت خیلی زور میخواد درست بشه، فی من خلقتو، فی من خلقتو هم مثلا این سر راست داره. مثل اونها در بین مخلوقات من میگه مثل مثل فردوس است در جنان، جنان جمع جنته، در جنان فردوسی وجود داره، فردوس که انه جای خاصی است در اون جنان که از بقیه جاهای دیگه بالاتر و مهمتره. مثل مثل فردوس میماند مثل اونها در بهشت ها، فردوسی که لایی بس و ورق و ها، خشک نمی شود برگ اون، و لا یتغیر و طعم و ها، تغییر نمی کند طعمش. خب شاهد سر این است که مشبه دوتاست، مثل حضرت مثل اهل بیتش مشبه هم به هم یکیه، مثل الفردوس. خب فردوس حالا این عبارتی راجع به فردوس نوشتم بخوانم تون تون براتون عربیش تنها. الفردوس اتهو ابن الحاجب فی المؤنثات السماعیه، ابن حاجب فردوس رو مؤنث سماعی حساب کرده. در قصیده‌ای که راجع به مؤنثات سماعیه گفته این بیت داره، یعنی اینها هم از مؤنثات سماعیه هستند. والغول والفردوس والفلك التي تجري وهي في البحر في الاعوان، یکی از اون الفاظی که در اینجا به عنوان مؤنث سماعی ذکر شده کلمه فردوس، این مال اینجا کتابی است به نام معجم المذکر والمؤنث. در اون کتاب اینجوری داره، الفردوس قال اهل اللغه الفردوس مذکرون، در اینجا دارد که لغویین گفتن فردوس مذکر نه مؤنث. و انما انس فی قوله تعالی، از اینها سوال میشه که شما میگید که فردوس مذکره، چرا در اون آیه شریفه مؤنث به حساب آمده؟ در آیه شریفه و انما انس فی قوله تعالی الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، پای فيها برگشته به فردوس مؤنث. شما چطور میگید فردوس مذکره؟ اونا جواب دادند لانه اني به الجنه، گفتن به این که بله مراد از فردوس چون جنته، جنت مؤنثه، به این حساب به فردوس ضمیر مؤنث برگشته، نه اینکه مؤنث باشه. اونام از این آیه این جواب را دادند. بعد یک حدیثی هم باز در اون کتاب نقل کرده داره، و فی الحدیث نسألک الفردوس الاعلا، الاعلا مذکر دیگه، صفت فردوس آمده، اگر فردوس مؤنث بود بایستی العلیا میگفت نه الاعلا. اون کتاب صفحه 150ش اینجوری داره. خب حالا تمام شد، لا یبس و ورقه ها و لا یتغیر و طعمه ها، یا از باب مؤنث مجازی باشد که این اون گفته، ولی شاید بیشتر این رو قبول نکنند، اون وقت از فردوس ارائه داده شده باشه جنت مثلا مؤنث بیاد. حالا اون یک کسی بگید های ورقه ها و لا یتغیر و طعمه ها برگردد به جنان مثلا، جنان مؤنث دیگه، نه به فردوس. اینم احتمالیست، البته یه خورده این احتمال بعید، ظاهرش این است که اون ضمیر را به فردوس برگردند. خب حالا تمام شد، و سمیه به ذالک لتصویت فیه بین المشبهات، میگه نامیده شد. این تشبیه به این اسم، یعنی چرا این قسم از تشبیه را میگن تشبیه تسویه و نامیده شد این تشبیه به این اسم، به اسم تسویه؟ میگه به خاطر اینکه بین چند تا مشبه مساوات قرار داده شده. از چه ناحیه؟ از ناحیه اینکه چند چیز را تشبیه کرده ای به یک چیز، که انه در مقام تشبیه بین اون سه تا مشبه، چهار تا مشبه، دو تا مشبه، هر چی مساوات قرار داده ای، از این که همه اونا را به یک چیز تشبیه کرده ای، به این خاطر بهش میگن تشبیه تسویه. سمیه این تشبیه به اسم تسویه چون مساوات قرار داده شده در این تشبیه بین چند تا مشبه از ناحیه تشبیه شدنشان به امر واحد. چهارمی تشبیه الجمع هو ان یتعدد المشبه به دون المشبه. این اکسونه مشبهون به متعدد باشد، مشبه یکی، یک چیز را به چند چیز تشبیه کنید. مانند قول شاعر کم نعمت مرت بنا و که انها فرسون یحرولو او نسیمون ساری. میگه چه بسیار نعمتی که مرت بنا به ما مرور کرد، ولی مرور کرد و منتها با یعنی رفت دیگه، ماندگار نبود. چه بسیار نعمتی که مرور به ما کرد و که ان اون چیز نعمت فرسون یو هرول، اسبیست که هروله می کند. هروله کردن یک نوع خاصی از دویدنه که خیلی سرعت ندارد و از این راه رفتن عادی سریع تره. حاجی ها نمیرن اونجا هروله بکنن، در مکه یکی از مستحباتش هروله است. میگن یکی از علما یه وقتی رفته بود مکه، از مستحبات حج اونجا که میره هروله است. این آرش آمده بود که من آیت الله باشم و مرجع تقلید باشم و اینجا اینجور بدوم، آرش آمده بود مثل اینکه نرفته بود. وقتی که برگشته بود به ایران، حالا زمان شاه عباس بوده کی بوده، یکی از سلاطین سابق، برگشته بود به ایران، به سلطان رسانده بودن که ایشون اونجا مثل اینکه آرش آمد هروله کن. این سلطان هم دستور داده بود که توی باغ این من بایستی تو اونجور بدوی، تو باشی در برابر خدا تکبر بکنی. لذا سلطان مجبورش کرده بود که اینجا بدود جلو چشم مردم. یعنی در واقع یک چوب خداست که به این آدم خورده. خب بعدش دارد به این که تشبیه الجمع، بله چه بسیار نعمتی که مرور کرد به ما و که ان اون نعمت فرسون یو هرول، اسبی بود که هروله می کرد، او نسیم انصاری یا نسیمی بود که سارن چه سیغه است؟ اسم فاعل. از چه ماده ای؟ سرعیه. سرعیه به چه معناست؟ سرعیه سیره مطلق سیره، سرعیه سیره در شبه، سارن یعنی نسیمی که در شب سیر میکنه. در شب سیر میکنه یعنی محسوس نیست، نوعا انسان شب تاریکه، نسیم هم که خودش هم یواشه و انسان هم در شب نوعا میخوابه. قدیمی البته میخوابیدن، اینقدر برق و این حرفا نبود، شام میخوردند و زود بخواب. خب هم نمازشان قدید چیز میشد، هم صبح زود پا میشدن و صحت سلامتی میابرد. اکثر بلاهایی که الان هست چون اکثر انسان ها عوضی هست از جمعی جهات، خوردشان، خوابشان، راه رفتنشان، نگاه کردنشان، حرف زدنشان، همه چیز حوالی چهار موتورم از جمعی جهات. بعد از این گرفتاری و بدبختی ها و مریضی ها و امثال ذالک اونقدر که الان در مردم است در اون زمان نبوده. اونا میزان امروزی ها نوعا نامیزان. خلاصه او نسیم سارن، اون نعمت شباهت داشت به فرسی که میدود اونجوری، به این معنی که ماندگار نبود، آمد و دوان دوان رفت. یا شباهت داشت به یک نسیمی که در شب سیر میکنه، میاد و یواش یواش میرد و انسان هم خودش توجه ندارد که کی آمد و ای بسا کی رفت. تمام شد. حالا شاهد سر چیه؟ شاهد سر این است که یه چیز رو تشبیه کرده در اینجا به دو چیز. های که انها برمیگردد به نعمت، پس مشبه ما نعمته. اون را تشبیه کرده به دو چیز، فرسون یو هرول او نسیمون ساره. نگید در اینجا او آورده تشبیه به یک چیزه، نه، در واقع به هر دو میخواد تشبیه کنه. که انه میگد اون نعمت به منزله اسبی بود که اونجوریه، یا بگید به منزله اون بود، یعنی به هر دو شبیه. در واقع اینه بگو یا اونه بگو، هر دو درسته. پس این او در اینجا نیامده بگه برای شک نیست، بلکه میخواد بگه به هر دو شبیه، اینه بفرما یا اونه بفرما، فرق نمی کند. و که قولهی، قول اون شاعر دیگر، انت کالليث فی الشجاعة والاقدام والسیف فی قراء الخطوب. میگه تو مثل شیری در شجاعت و در اقدام. اقدام در واقع یعنی مصداقش در اینجا، اقدام یعنی در واقع حمله کردن بر دشمن. اقدامی به یک کاری، یعنی به طرف اون کار بری، اون کار رو انجام بدی. اقدام در میدان جنگ هم خواهی نخواهی همون حمله کردن به دشمن و اینا میشه. تو مثل شیری در شجاعت و در اقدام، و مثل شمشیری فی قراء الخطوب. قراء زد و خورد کردن، خطوب هم جمع خطب. کلمه خطبم به معنای شأن، به معنای امر به کار برده میشه. امر یعنی چیز، چه صغیر باشد چه عظیم. ولی نوعاً خطب در اون امر عظیمی که انسان از او خوشش نمیاد استعمال میکنند. ولذا خطوب در اینجا یعنی جنگ ها. جنگ ها امور عظیمه مکروه هستند دیگه، مکروه یعنی انسان از اونو خوشش نمیاد. میگه تو مثل شمشیر هستی در زد و خورد کردن در جنگ ها. اضافه قرابه خطوب به معنای فیه، یعنی زد و خورد کردن در جنگ ها. خب مشبه یک چیز است که انت باشد، مشبه هم به هم دو چیز است، یکی لیس یکی هم سیف. و چه شبه در لیس متعدد، یکی شجاعت است یکی اقدام. و چه شبه در تشبیه دومم که به سیف شده، همون زد و خورد کردن در جنگ هاست، یعنی امر واحد. این تا اینجا. و سمیه به تشبیه الجمع للجمع فیه بین المشبه به ما اول مشبه به ها. چرا این دومی رو تشبیه جمع میگن؟ میگه بهش میگن تشبیه جمع، مال این است که متکلم در این قسم از تشبیه جمع کرده بین دو مشبه هم به یا بین چند تا مشبه هم به. چون جمع کرده در بین دو مشبهون به یا بیشتر از دو مشبهون به، به این خاطر میگن بهش تشبیه جمع. حالا نگو اون اولی را میشد گفت تشبیه جمع، دومی را میشد گفت تسویه، اشکال نداشت. منطور یعنی تسویه گفتن به اولی بدون وجه نبوده، به دومی هم تسویه میگفتن بدون وجه نبوده. به اولی هم تشبیه جمع میگفتن بدون وجه نبوده، به دومی تشبیه تسویه میگفتن، یعنی جمع گفتن هم به اولی وجه تسمیه دارد هم به دومی، منتها به اولی تسویه گفتن به خاطر اون وجهی که گفته شد، به دومی هم جمع گفتن به خاطر این وجهی که گفته شد. عکسم میکردن یعنی به تسویه جمع میگفتن، به جمع تسویه، باز اونم بی وجه نبود، ولی برنامه این شده، نحوه تسویه ها اینجوری شده، نامیده شد به تشبیه جمع، چون جمع شده در او بین مشبهون بهما، یا مشبهون بهما یعنی دوتا مشبهون به، دوتا مشبهون به، اول مشبه بها، این مشبه بها نه اینکه یک مشبهون به مؤنث، یعنی چند تا مشبهون به، هیه به جماعت برمیگردد دیگه، هیه به جماعت برمیگردد. اینجا مشبهون بها که گفته مؤنثه، منظور از این مشبهون به ها یعنی چند تا مشبهون به، جماعت بیشتر از دو، تمام شد. من نوعاً این تشبیه تسویه و تشبیه جمع یادم می رفت و الان هم بسا یادم بره این کدام تسویه است کدام جمع، انسان فراموش میکنه. ولی انسان بعضی اوقات بعض چیزا رو که فراموش میکنه علامت بگذارد فراموش نمیشه. این تشبیه تسویه در مختصر مثالی که برای این زده کلاهما کلیالیه، صدق الخبیب و خالی کلاهما کلیالی، این مثال زده است برای تشبیه تسویه. مشبه دوتاست، کلاهما، صدق الخبیب و خالی، هر دوشان به لیالی میمانند، لیالی مفرد یکی، یعنی اگه به صیغه جمعه، اون به صیغه جمع آورده وزن شعرش میزان باشه، نه اینکه میگه صدق حبیب شباهت دارد به شب شنبه و حال منم به شب سه شنبه، اینه نمخواد بگه، بلکه مخواد بگه صدق حبیب و حال من شباهت به شب دارد در تاریکی در سیاهی. خلاصه اونجا مشبه متعدد است، مشبه هم به یکیه. من با حفظ اون مثال تسویه دیگه یادم میماند اولی متعدد باشد تسویه است، دومی متعدد باشد جمعه. یه وقتی این نماز وحشت برای میت میخونن، نماز وحشت مستحب، خب دو رکعت در یکی یا آیت حمد است و یک آیت چیز یک آیت الکرسی، در دیگری هم یک هم دست و ده تا این نانزل دار. خب ما از باب این که نوعاً نماز وحشت با میت سر و کار نداریم، سر و کار ما نوعاً با انسانهاییست که خیلیشان بدتر از مرده هستن، این نماز وحشت و این حرفا نوعاً نمیخوانیم. لذا اگرم میخواییم بخوانیم باید نگاه کنیم به رساله که این آیت الکرسی در رکعت اول است، انو انزلنا در رکعت دوم، یا عکسش نوعا نگاه میکنیم به رساله یادمان بیاد بخواد. یه وقتی یک جایی بود نشسته بودیم، یک کسی هم مرده بود، از من پرسید یک کسی، حالا منم قبلا خواندم اونتا فراموش کردم، از من پرسید، اونجا پرسیدن که این انو انزلنا رکعت اول است، چون دهاتی هم نوعا فراموش میکنن دیگه، گاه گاهی سالی یه مرتبه میخواد بخونه، دونم اگر بخونه. من اولی گفتم، گفتم اولی مثلا انو انزلنا ده تا و دومی هم آیت الکرسی یکی، یک عوامی بود در اونجا گفت نه قضیه عکسه. خب برای ما بعد دیگه 30 سال 40 سال 50 سال انسان طلبه باشه، یک بابای عامی بفهمد یک مسئله ای را مال مربوط به دینه، این طلبه نفهمد، خب این خودش ننگه دیگه. ولی خب خب بعدن هم اون رد شد و باز یه وقتی یک کسی خواهرش مرده بود، یکی از اهل برده بودن شیخان دفنش کنن، من برای تشییعش رفته بودیم اونجا، به طلبه گفتن عصر دفنش میکردن نماز وحشت بخونه، اونجا هم یه خورده بعد نماز شب میشد و نماز وحشت اگر میخواستیم بخوانیم بایستی میخواندیم. رساله و اینا اونجا همراه نیست که. یکی از طلبا از من آمد پرسید که این نماز وحشت اون آیت های کرسی جلوتر است یا اینکه این چیز انا انزلنا. گفتم باقیش منم یادم رفته کدامش. گفتیم بس بریم از یک طلبه دیگه اونجا چون طلبه زیاد بود. گفتیم بریم از یک دیگه بپرسیم که بریم بعدن بخوانیم دیگه. رفتیم از اون پرسیدیم که این کدام جلوتره کدام بعد. اونم گفت منم یادم میرفت. بعد گفت ولی یک کسی یک نشانهی به من داد که هیچ وقت یادم نمیرد دیگه از اون وقت به بعد. نشانه چیه؟ نشانه اینه در قرآن آیت الکرسی جلوتر است یا این نانزلنا؟ آیت الکرسی. در نماز وحشت هم آیت الکرسی جلوتر است تا این نانزلنا. میگفت که دیگه از این از اون وقتی که تا به حال فراموش نکردم بندم دیگه از اون وقت که این شنیدم فراموش نمکنم که در نماز وحشت آیت الکرسی جلوتر است و این نانزلنا بعدشه. خب حالا المبحث الثانی فی تقسیم تشبیه به اعتبار وجه شبه. مبحث دوم در تقسیم تشبیه هست به اعتبار وجه شبهش. تقسیماتی برای تشبیه بود به اعتبار طرفه، تقسیماتی برای تشبیه هست به اعتبار وجه شبه، تقسیماتی میتوند باشد و هست به اعتبار عدات تشبیه، تقسیماتی تقسیمی هست به اعتبار غرض. حالا اینجا تقسیماتی که برای تشبیه هست به اعتبار وجه شبه. المبحث الثانی فی تقسیم تشبیه به اعتبار وجه شبه. وجه شبه هو الوصف الذي يقصد بيان اشتراك الطرفين فيه كالكرم في قولك خليل كخاتم وكميل الطبع في قولك له سيرة كالمسك وأخلاقه كالأنبر. أول وجه شبه را در اینجا تعریف میکنم. میگه وجه شبه اون وصفیست که قصد میشود بیان اشتراک طرفین در او. یعنی متکلم در تشبیه غرضش این است که بگه مشبه با این مشبهون به در این وصف شریک هست. قصد میشود بیان شرکت. نگید وجه شبه اونیست که هم در مشبه موجود است هم در مشبه هم به. تنها موجودیت کافی نیست. تو که تشبیه میکنی زید را به شیر، وجوه مشترکه بین زید و شیر ده هاست. هر دو حیوانن، هر دو راه میرن، هر دو ناراحت میشن، هر دو سیر میشن، هر دو مریض میشن، هر دو خوشحال میشن، هر دو شجاعند، هر دو دست دارن، پا دارن، چشم دارن، ده ها امور هست که مشترک است بین زید و شیر. در بین این وجوه مشترکه اونی را که در تشبیه در نظر گرفته ای که بگی این مشبه با اون مشبه هم به در این وضع شریکه، خصوص اون ما یقصد و به عنوان وجه شبه در این تشبیه، او را میگن وجه شبه. نه مطلق وجوه مشترکه، وجهی که قصد اشتراک و طرفین فیه در این تشبیه، خصوص اون را میگن وجه شبه. لذا میگد وجه شبه وصفیست که قصد میشود بیان اشتراک طرفین در او. طرفین هم یعنی مشبه و مشبه به. مانند کرم در قول تو که میگی خلیلون که حاتم. خلیل اسم کسیه، تشبیه میکنی به حاتم طایی در کرم. خلیلون که حاتم. حالا بین خلیل و حاتم ده ها وجه مشترک وجود داره. اونی که مقصود به تشبیه هست اشتراک اون دوست در کرم، اونم کریم اینم کریم. و مانند میل طبع، میل طبع یعنی طبع انسانی از او خوشش بیاد، میل طبع در قول تو که میگی لهو سیرتون کلمست و برای زید روشی است مانند مشک روشش. مشبه سیره زیده، مشبهون به مشک، و چه شبه هم اینه، کما این که انسان از مشک خوشش میاد، از سیره زید هم خوشش میاد. این خوش آمدن و چه شبهه. و همچنین میل طبع در قول تو که میگی اخلاقه کل انبر، اخلاق زید مثل انبر میماند، مشبه اخلاق زید، مشبه هم به هم انبر. و چه شبه بین اون دو هم این است که انسان از هر دو خوشش میاد. مشکم که گفتیم همون است که در ناف و آهو پیدا میشه، انبرم که همون است که در روده ماهی. خب هر دو خوشبو هستند و هر دو هم ارزشمند است و در هر دام اسم شنیده ایم و خودش ندیده ایم نخواهیم دید. خب تمام شد. وشت بله.
شرط تو تشبیه بچه شبه توی مشبهان بگیر اعلی تر باشه
جو تا جا فرق میکنه. در بعض جاها اقباییت شرطه، در بعض جاها تساوی شرطه، اون جو تا جا فرق میکنه. مثلا در تشبیه چیزی به چیز دیگر اگر غرض بیان مقدار باشد، بیان مقدار واقعی، شرطش این است که وجه شبه در مشبه هم به به اندازه وجه شبه در مشبه باشه، نه زیاد نه کم. ولی اگر چنانچه در تشبیه غرض مبالغه است، اینجا شرط است که وجه شبه در مشبه هم به قوی تر باشد تا وجه شبه در مشبه. موارد فرق میکنه. بعد دارد به این که وشتراک و طرفین قد یکون و ادعائیان به تنزیل تضاد منزلت تناسب و ابراز الخصیص فی صورت شریف تحکمن او تمدیحن و یظهر ذالک من المقام که تشبیه البخیل به حاتم. در تشبیه میگن وچه شبه باید در مشبه و مشبه هم به در هر دو باشد. ولی گاهی اوقات ما میبینیم در بین مردم، حتی در بین فصحا و بلغا، حتی در قرآن، گاهی شیئی رو تشبیه میکنن به ضدش. آدم ترسو رو تشبیه میکنن به شیر، زید ترسو از سایه خودش میترسه. اون طلبه تو توالت میگفت رفته بود موش افتاده بود، مثل این که از ترس از هوش رفته. حالا همچه آدمی رو برداری تشبیه بکنی به شیر، به شکل تشبیه اصطلاحی بگی زید مثل شیر، یا به شکل استعاره بگی زید ترسو وارد شد صلوات بفرستی شیر آمد. لذا گاهی اوقات تشبیه میکنن زد را به زد، ترسو را به شجاع. این تشبیه هم مردود نیست، مورد قبوله، ذوق هم در جای خودش میپسنده، فصحا و بلغا هم به کار میبره. اینش کار بکنیم. میگه در اینجا نحوه تشبیه این، آخه اینجا میگیم در یکی، اینجا که به زید ترسو را برمیداری تشبیه میکنی به شیر، وجه شبه چیه در اینجا؟ در تشبیه نگفتیم مگر باید وجه شبه باشه؟ وجه شبه هم خودش هم در مشبه باشد هم در مشبه هم بید. وجه شبه در اینجا چیه؟ در تشبیه زید ترسو به شیر. اگر وجه شبه نیست تشبیه غلطه، اگر هست بفرمایید. میخوان بگن وجه شبه شجاعته، میگیم شجاعت در شیر هست در زید نیست. میگن بله، در اینجا متکلم ترس در زید را تنزیل میکند به منزله شجاعت. ترسی که در زید تنزیل میکند به منزله شجاعت. زید میشه شجاع مصنوعی، شیرم که شجاع واقعیه، پس هر دو شدن شجاع. اون وقت این که میگه زیدون کلسد، یعنی زید در شجاعت مثل شیر. میگیم برای چه منظوری این ترس در زید را تنزیل میکند به منزله شجاعت؟ میگه میخواد مسخره کنم، یک. یا میخواد یک کلام خوشمزه و خنداوری و شیرینی گفته باشه. غرض از این کار یا تملیح، یعنی نمکین ساختن کلام، خوشمزه کردن کلام، یا غرض مسخره کردنه. مثلا در اون مثال زید میخواد مسخره بکنه، یا اینکه میخواد یک کلام نمکینی گفته باشد که رفقاش بخندن. مثلا اینجا لذا میگه در اینجا تنزیل شده تضادی که در واقع وجود دارد به منزله تناسب. تضاد ترس، شجاعت. تناسب شجاعت مصنوعی، شجاعت واقعی، هر دو شدن شجاع. ینزل التضاد منزله تناسب به غرض تملیح یا تحکم و تشبیه به کار بسته می شود. میگه اشتراک طرفین گاهی ادعایی است. ادعایی در جایی است که در تشبیه ضد به ضد. اشتراک طرفین گاهی ادعایی است نه واقعی، به وسیله تنزیل کردن تضادی که بین طرفین است به منزله تناسب و ابراز کردن اون شیء خسیس، یعنی پست ترسو، و ابراز کردن خسیس و پست را به صورت شریف، یعنی ترسو را به صورت شجاع، به قصد تحکم مسخره کردن، یا به قصد تملی نمکین ساختن کلام و خوشمزگویی. بعد میگیم از کجا بفهمیم غرض متکلم در این فرض تحکم است یا تملیحه؟ میگه و یظهر ذلک من المقام، معلوم میشد این که قصد متکلم یا تملیح است یا تحکم از مقام استعمال و اون تشبیه اینجوری، یعنی از قرینه مقام اینجا معلوم میشد که غرض متکلم اون است یا اینه. بعد میگه مثل تشبیه، مثل این که تشبیه کنی انسان بخیل را به حاتم طائی، زید بخیل درجه یک میگی حاتم عصره یا حاتم آمد، یا طرف مثلا فرق کنید شعر ذوق شعری نداره، شعرهای دریوری زیاد میگه، میگی سعدی زمان، سعدی زمان، میخوایی مسخرهش کنید. بسل الله علی محمد و آله.
تفاوت مفرد مقید با مرکب چیه؟ تفاوت مفرد مقید